لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه پاسخگو هستید. امروز داریم در مورد آنتی اکسیدان ها و نقش اونها در تقویت سیستم ایمنی با شما گفتگو میکنیم. در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر محمد رضا وفا، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم هستیم. آقای دکتر، خب حالا که از بحث مهم رادیکال های آزاد به عنوان پیش نیاز گفتگومون انقدر مبسوط صحبت کردیم و خب اهمیت در واقع آنتی اکسیدان ها اینجا بیشتر خودشو نشون داد، بریم سر وقت آنتی اکسیدان ها یه تعریفی هم داشته باشیم، بعد راجع به اثرات و اهمیت اونها برای ایمنی بدن.
بله، خب طبیعتاً سیستم ایمنی بدن همونطور که می‌دونیم یکی از مهمترین وظایفش این هستش که پیشگیری کنه از ورود عوامل مهاجم و عوامل ناشناخته‌ای که میتونن آسیب رسان برای بدن باشن. مهمترین این عوامل مهاجم همون باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، کفک‌هایی هستن که ممکنه به طرق مختلف وارد بدن ما بشن و وظیفه سیستم ایمنی مقابله با اینها از بین بردن اینها، چون همونطور که عرض کردم اغلب اینها نهایتاً با تولید این رادیکال‌های آزاد میتونن، یعنی سموم میکروبی، سموم ویروسی، سموم باکتریایی، همه اینها نهایتاً مثل یک رادیکال آزاد در بدن ما میتونن عمل کنن. بسته به شدت و ضعفشون، بسته به مقداری که تولید میشن، این آسیب‌ها میتونه خیلی خیلی شدید باشه. در نتیجه برای اینکه این سیستم ایمنی قوی باشه و بتونه عملکرد خودش رو به شکل بهینه و مناسب برای مقابله با این آنتی اکسیدان‌ها داشته باشه، وضعیت تغذیه ما بسیار بسیار مهم هست. یعنی ما لازم هست که همه مواد مغذی کلیدی که در عملکرد سیستم ایمنی بدن ما لازم و ضروری هستند و میتونه کمک بکنه که دفاع آنتی اکسیدانی بدن ما رو قوی تر کنه، خب مسلماً اینها را به صورت متنوع از تمام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دریافت کنیم. عرض کردم که مهمترین آنتی اکسیدانی که ما از طریق خوراکی‌ها دریافت می‌کنیم و مستقیماً میتونه با سیستم ایمنی بدن ما و عملکرد طبیعی اون ارتباط داشته باشه، از نظر تغذیه‌ای مهمترینش ویتامین ای هست. ویتامین ای مهمترین آنتی اکسیدان هست که در واقع مهمترین منبع غذاییش هم روغن‌های مایع گیاهی هستند. روغن‌های مایع گیاهی مثل روغن زیتون در وهله اول به صورت که فرابکر باشه، یعنی حتی روغن‌های زیتونی که یکم بودار هستن مقدار ویتامین ایشون بیشتر از اون هستن که بوگیری شده. بنابراین هر چقدر که بکرتر و طبیعی‌تر باشه مقدار ویتامین ایشون بیشتره. بقیه روغن‌های مایع گیاهی، زیتون، ذرت، کانولا، آفتابگردان، اگر هر چقدر طبیعی‌تر باشن خب مسلماً ویتامین ایشون بیشتره. لازم به ذکره که خب آنتی اکسیدان ها به شدت در برابر نور، حرارت و اکسیداسیون حساس هستن. بنابراین مثلا اگر روغن مایعی که توی منزل مصرف میشه در مجاورت نور آفتاب باشه، در مجاورت شعله گاز باشه که معمولا خانمای خانه‌دار روغن رو در کنار اجاق گازشون میذارن، یا یعنی اینکه اگه درشو باز میکنیم برای مدت زمان طولانی این در روغن باز باشه، به سرعت در مجاورت با اکسیژن هوا، در مجاورت با گرما میتونه و در مجاورت با نور میتونه اون خاصیت اون اکسیژن خودشو از دست بده و حتی ترکیبات نامناسب درش ایجاد بشه که بسیار بسیار مضر هستن.
خب بهتر نیست آقای دکتر روغنی رو انتخاب کنیم که بطریاشون شفاف نیست؟
بله، 100%. به همین خاطر که الان خیلی از شرکت های سازنده اینها رو در واقع ظروف تیره تر گذاشتن. ولی عرض کردم ما همزمان با دین از مجاورت اکسیژن هوا و گرما هم محافظت کنیم و اجازه ندیم که در زمانی که مصرف میشه در بطری روغن برای مدت طولانی باز بمونه، در مجاورت شعله یا گرما باشه. بعد از روغن‌های مایع گیاهی انواع در واقع مغزدانه‌ها، بادوم، پسته، فندق، گل به شکل طبیعی باشن که البته جز خوراکی‌های گران قیمت هستن.
بله.
تخم مرغ تازه، شیر تازه، گوشت تازه، اینها در منابع بعد منابع خوب ویتامین ای هستن. تأکید ما بر تازه بودنشه، چون این ترکیبات به دلیل نقششون بسیار حساسن. یعنی هر چقدر که خوراکی ها کهنه تر میشن، مانده تر میشن
یا فریزری میشن،
اصطلاحاً به سرعت ترکیبات آنتی اکسیدانشون هم کاهش پیدا میکنه. اما در کنار ویتامین ای، شاید مهمترین آنتی اکسیدان دیگه که همه ما باش آشنا هستیم و خیلی خیلی برای سلامت سیستم ایمنی ما هم مهم هست، ویتامین سی هست.
بله.
که این دو در واقع از نظر بیوشیمیایی در سطح سلولی با هم کار میکنن.
بله.
یعنی وجود هر دوشون یه جور لازم و ملزوم هم دیگه هستش.
مکمل هم دیگه.
دقیقاً همینطوره. و مهمترین منابع خوراکی ویتامین C هم سبزی و سلفی و میوه تازه است. باز تاکید دارم بر تازه بودنش، چون مثلا تصور کنید پرتقالی که از درخت چیده شده، بعد یه مدتی توی انباری های نگه داشته شده، بعد توی یخچال منزل قرار میگیره مدت زیاد، هر چقدر که این زمان ماندگاری نسبت به تازه بودنش طولانی تر میشه، ویتامین C به سرعت از بین میره.
آقای دکتر، من میخوندم که حتی مثلا وقتی پرتقال بیفته و ضربه بخوره،
دقیقاً،
یا حتی زمانی که مثلا با یه چاقوی کند برش بخوره، این میزان زیادی از ویتامین C از بین
نسبت
میره
نسبت به چاقوی تیز. به خاطر همین ما میگیم در واقع ناپایدارترین ماده مغذی ویتامین C هست. به سرعت از اثر نور، حرارت، اکسیداسیون و همینطور تروما، ضربه، به سرعت از بین میره. به همین دلیله که هر چقدر که ما شانس داشته باشیم که منابع خوراکی این ویتامین رو به صورت تازه دریافت کنیم، مسلماً ویتامین C خیلی خیلی بیشتری به دست آوردیم. اون بنده خدا رستگاره که خودش بتونه از درخت پرتقال رو بچینه.
اون دیگه به قول فرمایش شما بسیار رستگاره.
خب بتونه تو صورت کاملا تازه اینو نوش جان کنه، خیلی بهتر از این میباد. بنابراین بهترین منبع غذایی ویتامین C در واقع میشه گفتش که منابع خوراکی گیاهی هستند. ویتامین C در منابع خوراکی با سورس حیوانی بسیار بسیار ناچیزه. به همین خاطر که باز یکی از دستورات مهم دانش تغذیه برای همه مردم اینه که سعی کنن حداقل 5 نوبت در روز سبزی، سیفی یا میوه تازه دریافت کنم.
5 نوبت آقای دکتر،
ببینید این تعجب شما.
ما نهایتاً دیگه مثلا ناهار یه سبزی خوردنی بذاریم تو سفرمون که خیلی لطف کردیم، یه سالادی مثلا در کنارش داشته باشیم، بسته به اینم هست که غذامون چی باشه که بخوایم میل مثلا سالاد و سبزی هم باشه. حالا یا مثلا خب به هر حال البته در فرهنگ ما هم این سبزی خوردن جایگاه ویژه خودشو داره، اما 5 نوبت دیگه آقای دکتر مثلا چه
میاد بعد از اون مثلا. ببینید جای تأسف اینجاست که در فرهنگ اصیل ایرانی این وجود داشته.
بله،
یعنی من الان براتون توضیح میدم، چیز عجیب غریبی نخواهد بود. ببینید در صبحانه معمولا ایرانی ها مثلا خیار، گوجه، سبزی خوردن میخورن، الان نمیخورن، بعد چای ما نمیخورن.
یه بخشی هم هست آخه، من نمیخوام حالا بگم مثلا صرفا طب سنتی این رو میگه، مردم ما بر این باورن که مثلا خب خیار سردیه، گوجه سردی اول صبح با پنیر بخوری، حالا پنیر و گردو رو خب میخورن.
براتون توضیح میدم. ببینید غذاهایی که ما در فرهنگ اصیل و سنتیمون استفاده میکردیم، ترکیب کلیش کاملا متعادل بوده. ولی الان به خاطر اون شیوه زندگی که خب به هر حال سرعتش زیاد شده، که اصطلاحا میگن تمدن هست یا هر چیزی که اسمشو میذارین، خیلی از این در واقع مناسبت ها و تعادل ها از بین رفته و برای خیلی از افراد اون شیوه زندگی باعث شده که این مفاهیم سردی و گرمی خیلی خیلی خودش رو به صورت مهمتری جلوه بده.
درسته.
ولی ما همزمان وقتی که اگه نگاه کنید از یک پدر بزرگ، یک فرد مسنتری که در خانواده هست بپرسید، ما همیشه همراه خوراکی که مصرف میکردیم مثلا یه سری ادویه‌جات خیلی خیلی زی قیمت،
مثلا فلفل سیاه مثلا
که الان سرانه مصرف. البته من تاکید، هر چیزی در تغذیه تعادل داره، کامل. مقدار زیادش بسیار خطرناکه. ادویه های مثل زنجبیل، مثل آبیشن، مثل سیاه دانه، مثل زیره، مثل دارچین، اینها در فرهنگ غذای ما زیاد استفاده می شده. در گذشته نچندان دور از سیاه دانه بر روی پنیر استفاده می شده.
خود رازیانه،
نعنا خیلی زیادی
زیره.
در حالی که همه اینها الان توی هیچ خانواده‌ای میتونیم اگه ما یه بررسی بکنیم دیگه نیستش به اون صورت.
آقای دکتر، ذائقه هامون هم تغییر کرده. الان شاید من و شما نوعی باز با این جور در واقع ادویه ها آشنایی داریم و ذائقه همون میپسنده. فرزندان ما وقتی میره پنیر مثلا نعنایی میگیره یا یه پنیری که اصطلاحاً زیره خورده است طعم داره نمیخورن.
اینم براتون توضیح میدم. ببینید تا اینجا قانع شدید که حالا من داشتم اینو میگفتم، شما تعجب و همه مردم ما همینطورن. وقتی من بهشون میگم تعجب میکنن از 5 نوبت. با صبح بذارید اینو براتون و تعادلش هم براتون میگم. با صبحانه اگر خیار و گوجه مصرف میشده، اون ادویه ها اون تعادل ایجاد میکرده. به جای اینکه مثلا میان وعده ما الان بچه‌هامون، حالا الان که تو این شرایط خاص خیلی کمتر شده، ولی تو مدرسه به جای اینکه مثلا این جانک فود ها و بیسکویت و شکلات و اینا رو حتی استفاده کنن، میان وعده میوه بوده، یعنی میوه مصرف میکردن. با نهار یا شام همونطور شما گفتید سالاد، سبزی یا کاهو مصرف میکردن. میان وعده عصر باز میوه بوده. اگه حساب کنید این از 5 تا هم بیشتر میشه.
کاهو سکنجبین بود، تابستون و بله.
ببینید این توصیه تازه سازمان جهانی بهداشته که متولی سلامت همه مردم دنیاست. دانشگاه‌های معتبر دنیا مثل دانشگاه هاروارد که معتبرترین دانشگاه در علوم پزشکی است، میگه حتی 9 بار در روز.
نه مقداری سخت شد.
نه الان حالاتی که براتون توصیف کردم نزدیک همون 9 بار در روز میشه. بله مثلا بنابراین ما خودمون اینو تغییر. حالا سوال بعدیتون این بود که چرا ذائقه ها عوض شده؟ این همش همه زندگی ما عادته. تمام زندگی عادته. من یه مثال میزنم براتون. شما تصور کنید یه فردی رو که مثلا از امروز یک قاشق غذاخوری نمک بر روی غذاش میریزه و یک ماه اینجوری غذا میخوره. روز سیام اگه بخواد همون احساس شوری روز اول رو داشته باشه، هی باید نمک رو زیاد کنه.
زیاد میکنه.
دقیقاً.
بله.
برعکسش هم هست. کسی که نمک رو زیاد الان غذای خیلیش که خیلی خیلی خطرناکه، غذای خیلی شور مصرف میکنه. اگه یواش یواش اینو کمش کنه، اگه یه ذره نمک تو غذاش باشه، اینو لمسش میکنه. چون حساسیت سلولی چشاییش رو زیاد کرده. حالا ترشی همینه، تندی همینه، چربی همینه، شیرینی هم همینه.
درسته.
بعضیا دیدید انقدر غذای تند میخورن حتی عرق میریزن.
بله.
ولی اصلا خودشون متوجه نیستن. ما حتی نمیتونیم ببینیمشون. بنابراین اگر در خانواده مهمترین فردی که مسئول فرهنگ غذای خانواده است مادره، بتونه این رو به صورت مناسب بین اعضای خانواده، فرزندان خودش در واقع اینو گسترش بده، تمام ذائقه ها چیز عجیب و غریب
نیستش،
برمیگرده، انتخاب های غذایی درست میشه، دریافت مواد مغذی درست میشه و این آنتی اکسیدانت که عرض کردم و فیبر غذایی که بسیار با سلامت ما در ارتباط هست، بدون اینکه نگرانی راجع به سردی و گرمی یا موارد اینجوری باشه، همه چیز متعادل خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم همونطور که شما اشاره فرمودید به خوبی، خب مادران نقش خیلی مهمی اینجا دارن. سالهای اخیر قدر تونستیم یه گام مهمی در سلامت خانواده برداریم، اون همین که لااقل نمکتون از روی میزای غذاخوری سفرمون برداشتیم، حذف کردیم. میزان استفاده از همین سم سفید مثل حالا در واقع نمک و شکر رو کم کردیم، آرد سفید رو تا حدودی تونستیم کنترل کنیم. اینا قدمای خوبیه. اما اون همونطور که شما اشاره فرمودید، حالا خصوصا داریم راجع به آنتی اکسیدانت صحبت می‌کنیم، 9 وعده در روز، اون صبحانه‌ای که می‌خوریم، نیمرویی که درست می‌کنیم، در کنار سبزی خوردن باشه.
دقیقاً. یا خیار، گوجه. ببینید ما وقتی صحبت از یک گروه غذایی می‌کنیم، هیچ اجباری نیست که راجع به یک خوراکی خاص صحبت کنیم. ما می‌گیم حتماً گروه سبزی‌ها، سیفی‌ها و میوه‌ها. و اونهایی که در واقع طیف انتخاب و مصرفشون گسترده‌تر هست، به زبان ساده یعنی که شانس یا احتمال این که مواد مغذی رو به صورت کامل‌تری دریافت کنن براشون خیلی خیلی بیشتره. من یه مثال میذارم، مثلا فلفل دلمه‌ای رنگ سبزش، زردش، نارنجیش، قرمز، حتی مشکیش هم هست، همه اینها فلفل دلمه‌ایه، ولی رنگ‌های مختلفش میگه من یک کاروتنویدی دارم، یک ترکیب آنتی اکسیدانی جدیدی دارم که تو نداری. بنابراین هر چقدر که ما حتی تو گروه سبزی‌ها و سیفی‌ها، سبزی‌ها و سیفی‌های تیره با رنگ‌های مختلف رو بگیریم، از طیف وسیع‌تری از این آنتی اکسیدان‌ها و مواد کلیدی برای سلامت طولانی مدتمون بهره‌مند شدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و حالا آقای دکتر، وقتی که داریم میگیم راجع به فواید آنتی اکسیدان‌ها، بخشش هم برمیگردیم به مکمل‌ها. آیا این مکمل هایی که در واقع معمولا در داروخونه قابل در واقع تهیه هستن، اولا اینکه چه مکمل هایی حاوی آنتی اکسیدان هستن و آیا این منابع، خصوصا حالا هم چه منابع طبیعیش، منابع طبیعی ارجحیت داره به مکمل ها یا خیر؟
ببینید تمام صحبت اساسی دانش تغذیه اینه که، یعنی الان این مبانی دانش تغذیه جز سواد عمومیه در دنیا در قرن 21.
بله.
یعنی یه فردی موقعی میتونه بگه من با سوادم کلاف بر خواندن و نوشتن، نه تنها دانش پایه تغذیه، مبانی حقوق، مبانی اقتصاد.
بله.
مبانی کامپیوتر، همه اینا رو اگه تازه.
بله.
همه اینا رو مبانیش رو بدونه، تازه میتونه بگه من با سوادم. یک زبان غیر از زبان مادریش رو مسلط باشه، مجموعه همه اینا ما میگیم با سواد. الان در دنیای پیشرفته کسی که میره توی سوپرمارکت خرید میکنه با فود لیبلینگ یا برچسب غذایی آشناست و مواد غذایی رو متناسب با نیازهای اعضای خانوادهش انتخاب میکنه.
شناسنامه اون غذا رو بخونیم، اطلاعاتش رو دریافت کنیم، بعد اقدام بخریم.
ما متاسفانه هنوز کمی توی این حوزه ضعیف هستیم، یعنی که هم سازمانهای دست اندرکار مثل سازمان محترم غذا و دارو باید این مسئله رو خیلی فعال ترش کنن که برچسبای غذای ما به خصوص رو خوراکی صنعتی خیلی دقیق تر باشه.
بله.
و هم دانش عمومی در رابطه با چگونگی این مواد مغذی در خوراکی ها که این انتخاب رو به مصرف کننده میده که خوراکیش رو متناسب با نیاز خودش و اعضای خانوادش انتخاب کنه در واقع در نظر گرفته بشه. اما در پاسخ به سوال شما، بنابراین ما میگیم یک فرد عادی اگر این دانش رو به صورت ایدئال داشته باشه، به غیر از دوتا ماده مغذی هیچ ماده مغذی دیگه نیست که به صورت مکمل بخواد مصرف کنه. این دوتا ماده مغذی که در واقع در تمام دنیا، نه در کشور عزیز ما، در تمام دنیا تقریبا غیر ممکنه که از طریق غذا دریافت بشه، یکیش ویتامین D3 هست که الان بحثش هم خیلی داغ هست با سیستم ایمنی خیلی خیلی مرتبطه. برای همه عزیزان، همه افراد در گروه های سنی جنسی مختلف باید مطمئن باشن که ویتامین D3 رو بسته به شرایطشون، بسته به مشاوره‌ای که با پزشکشون، با تیم درمانی خانوادگیشون دارن، حتما این رو ویتامین D رو دریافت کنن. دومیش یکی از اسیدهای چرب بسیار مهمه که خیلی خیلی متاسفانه دریافتش سخته و از طریق غذا ما نمیتونیم. اسیدهای چرب امگا 3 هستن که اونها هم چون منابع غذایشون خیلی محدود هستن و چون حتی خاصیت آنتی اکسیدانی دارن، ضد التهابن که الان التهابن با بیماری‌های مختلف به سرعت در بدن ما اتفاق میفته، سیستم ایمنی درگیر میشه، اون هم ماده مغذی بسیار کلیدی است که هم برای قلب، هم برای مغز، هم برای چشم، هم برای سیستم ایمنی بسیار بسیار ضروری است. بنابراین به غیر از این دو تا ماده مغذی که به صورت مکمل ما توصیه میکنیم، به خصوص برای کسایی که در معرض خطرهای مختلف یا بیماریهای مزمن هستن دریافت بشه، کسی که ادعای دانش تغذیه خوبی داره، سواد تغذیه خوبی داره، قاعدتا باید بتونه با انتخاب و مصرف خوراکیهای مختلف در وعده‌های اصلی و میان وعده‌های اصلی بقیه مواد مغذی رو تامین کنه.
پس امگا 3 رو داشتیم و D3
رو. حالا بعضی از افراد هستن که ما بهشون میگیم اتریس یا در معرض خطر، مثلا خانم ها در سنین باربری، خانم های باردار و شیرده، دختران در سنین در شروع سنین بلوغشون به خاطر شرایط فیزیولوژیکشون نیاز به آهن بیشتری دارن. درنتیجه ممکنه که گاینکولوژیست یا متخصص زنان مربوطه تشخیص بده که یک نوجوان دختری که الان بالغ شده، یه خانم باردار شیرده که در ماه سوم تا پنجم بارداریش هست که نیازش به آهنی دفعه زیاد میشه، مکمل آهن رو با یه دوز مشخص برای یک دوره مشخص با یه نوع مشخص، یعنی همشو اون پزشک یا تیم درمانی تعیین میکنه. اینجوری نیست که من مثلا در خانواده ببینم یکی از عزیزان داره مصرف میکنه، منم بهتون میگم شما برید این همینو مصرف کنید، این غلطه. چون برای هر فرد باید هم دوز مشخص بشه،
هم نوعش مشخص بشه،
هم دوره درمان باید مشخص بشه.
بسیار.
حالا مثلا ما این موادی که به صورت مکمل ممکنه برای این گروه های آسیب پذیر توصیه بشه، اونایی که از همه مهمترن آهن هست، روی برای آقایون خیلی جالب تقسیم شده بین خانم و آقایون، چون کمبود آهن بیشتر در خانم هاست، کمبود روی به همین نسبت در آقایون و پسر بچه ها بیشتر، کمبود یود بیشتر در خانم هاست، کمبود ویتامین آ بیشتر در پسر بچه ها و آقایون دیده میشه. اینها مهمترینشون هستن، ولی ممکنه که بعضی از مواد مغذی دیگه هم مثل کلسیوم، مثل منیزیوم به صورت موردی بسته به تشخیص یا بیماری‌های زمینه‌ای که ممکنه یک فرد داشته باشه، به صورت مکمل با یه دوز مشخص برای یک دوره مشخص برای اون افراد به صورت مکمل توصیه بشه. بعضی از گروه ها هم هستن مثل سالمندان یا کسایی که در معرض خطر سوء تغذیه بیشتری هستن، چون به صورت کلی ممکنه که دریافت غذایشون تحت تاثیر جدی قرار گرفته باشه، ما یه مکمل مولتی ویتامین مینرال براشون توصیه میکنیم.
بله.
چون استنباط از الگوی غذای این افراد این هستش که غذاشون حالا به دلایل مختلف کیفیت مناسبی نداره، ما برای اینکه با احتمال نزدیک به 100% مطمئن باشیم که کیفیت غذاشون رو بهینه میکنیم، به اینها مکمل های مولتی ویتامین مینرال میدیم. تأکید میکنم که این مکمل ها از نظر دوز و ترکیب خیلی متفاوتن، یعنی یه مکمل ممکنه دوزی که در یه دونه قرص یا کپسولش هست در حد دارو باشه،
بله.
در یکیش ممکنه در حد نیاز فیزیولوژیک باشه.
اینم پس باید زیر نظر متخصص تجویز بشه.
100% چون مثلا اینایی که در داروخانه هستن بعضیشون با اهداف درمان به کار میرن،
بله.
بعضیشون با اهداف نگهداری اون فرد به کار برده میشن، مثل مکمل های مولتی ویتامین مینرال که بعضن عمدتاً دوزهایی که در اینها به کار رفته در حد نیاز فیزیولوژیک روزانه بدنه که باید از طریق غذا دریافت بشه.
بسیار عالی. پس خودسرانه اقدام به خرید مکمل ها نکنید.
به هیچ عنوان.
خب آقای دکتر، این همه از نقش مفید آنتی اکسیدان ها صحبت کردیم، حالا یه پرسشی به وجود میاد، آیا در مصرف آنتی اکسیدان ها منعی هم وجود داره؟ احتیاط خاصی وجود داره؟
ببینید، به طور کلی تغذیه علم تعادله.
بله.
ما در خوردن و آشامیدن دیگه از آب که ساده تر نداریم.
درسته.
اگه کسی بشینه بی رویه آب ساده بنوشه،
بله.
قلبش وای میسته، دچار عرصت قلبی میشه. خب وقتی که یک ماده ساده مثل آب میتونه با بدن ما همچین کار کنه، مسلمی که بقیه مواد مغذی همشون یه حد تعادل دارن. بنابراین ما یه حد فیزیولوژیک داریم که نیاز بدن هست، یه حد تراپیوتیک داریم که اصطلاحاً درمانی یا دارویی، بیشتر از اون اصلا سمه. میگه که یک مکملی بیشتر از و برای خیلی از مواد مغذی این محدوده خیلی بسته است. مهمترین ماده مغذی که محدوده دریافتش بسیار بسیار بسته است سلنیومه. سلنیوم از مقدار نیاز تا مقدار مسمومیتش بسیار مسیر کوتاهیه. یعنی اگر شما
خیلی احتیاطیه
و جز یکی از مواد مغذی آنتی اکسیدان خیلی مهم هم هست که همین تو دوره‌ای که ما الان با این بیماری کووید مواجه هستیم دریافت منابع سلنیوم خیلی مهمه، ولی متاسفانه به مجردی که یک ذره دوزش بیشتر بشه میتونه به جای اینکه کمک کننده باشه مسمومیت زا و آسیب زا باشه. به همین خاطری که من تاکید میکنم که مصرف این مواد مغذی باید حتما زیر نظر تیم درمان باشه. و برعکس، ما یه ماده مغذی داریم مثل بتا کاروتن که پیشساز ویتامین آ هست، طیف مصرفش خیلی وسیعه.
بله.
مثلا از یه مقدار کم تا یه مقدار زیاد اگه کسی مصرف کنه حتی ممکنه پوستش زرد رنگ بشه، ملتهمه چشمش زرد بشه، ولی مسمومیت نداشته باشه. یعنی اینقدر زیادم مصرف میکنه، طیفش خیلی وسیعه. این دوتا در مقابل همن، یعنی از سلنیومی که محدوده مصرفش بسیار بسته است تا بتا کاروتنی که پیشساز ویتامین آ و محدوده مصرفش بسیار وسیعه.
و آقای دکتر اشاره داشتید به وضعیت کرونا، خب مصرف دیسه یه مقداری زیاد شد و خب هم در پیشگیری هم در درمان شرایط کرونا، این هم یه مقداری انگار اون حالت مسمومیت رو به خاطر دوز مصرفی بالا
خیلی خطرناکه. ویتامین دسته مقدار زیادش خیلی خطرناکه و خاصیت تاکسیسیتی یا مسمومیت بسیار بسیار بالایی داره. به همین خاطر که ما الان وزارت محترم بهداشت برای مصرف ویتامین دسته راه نما درست کرده. بنابراین باید مردم نباید خودسرانه اینو مصرف کنن.
مثلا 50,000 تهیه میکنن.
خب اینا 50,000 یک شرایط مصرفی داره، دوز 1000، 2000 یا 5000 یه شرایط مصرف داره. حتی نوعهای مختلف داره که بعضیش به صورت قرص، بعضیش به صورت پرل ویتامینی که در محلول در چربیه. بنابراین اینا در واقع شرایط مصرفش رو باید تیم درمان مشخص کنه.
این کاری با آقای دکتر آیا بسته به سن هم هست؟
100% بسته به سن.
یعنی کودک ما نباید در واقع اون دوز مصرفی من یا اون به هر حال نحوه استفاده من با کودک من نباید یکی باشه.
دقیقاً همینطوره. بنابراین تمام مواد مغذی تقریباً همینطورن که مقدار مصرفش برای کودکان، نوجوانان، بالغین و سالمندان، گروه های آسیب پذیر مثل خانم های باردار و شیرده مقدار مصرفشون کاملاً با هم فرق میکنه. بنابراین حتماً باید این مسائل رعایت بشه.
خیلی متشکرم، امیدوارم شنوندگان ما این نکات رو که اینقدر حساس هستن آقای دکتر خیلی جدی بگیرن، خصوصا در مصرف مکمل ها که اشاره داشتید. یه وقتایی که چرس کنم اکثرا بدون نسخه پزشک و دیگه خودسرانه انگار ما فکر میکنیم باید مثلا یه قفسه ای از یخچالمون یا کابینتمون رو اختصاص میدیم به انواع مکمل ها و خودسرانه اعضای خانواده مثلا خانومی که حالا بارداره با کودکش با نمیدونم سالمند خانواده همه هم یک مدل و یک دوز رو انتخاب میکنن. خیلی متشکرم، کلی استفاده کردم. من به شخصه خیلی استفاده کردم و یاد گرفتم آقای دکتر. اگه باز مطلبی در این خصوص مونده راجع به پیشگیری از کرونا و تقویت سیستم ایمنی بدن از طریق آنتی اکسیدان ها خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اگه اجازه بدید بقیه منابع غذایی آنتی اکسیدان ها بگم. عرض کردم که یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های مهم دیگه ویتامین B2 یا ریبوفلاوین هست که یکی از ویتامین های استثنایی محلول در آب. بهترین منبع غذایی ریبوفلاوین شیر تازه هست. شیر تازه. یعنی اگه یادتون باشه قبلا شیرها رو در بطری شیشه‌ای می‌ذاشتن، ولی چون عرض کردم به صورت کلی همه اینها در برابر نورم حساسن، الان شیر در بطری تتراپک در واقع یا بسته‌بندی‌های تتراپک در واقع استفاده میشن که در از این آسیب‌ها ممانعت بشه در واقع بشه. بنابراین بهترین منبع غذایی شیر و لبنیات تازه هستن. آهن و روی بهترین منبع غذاییشون گوشت هست که متاسفانه عرض کردم حالا جزء خوراکی گران قیمتن، ولی تاکید میکنیم به کسایی که در تعدادشون هم زیاد متاسفانه کم بوده آهن یا کم بوده روی دارن، مثلا روی غذاهایی مثل نهارش این مدار الان فصلشه آب نارنج تازه یا آب لیمو تازه اضافه کنن که زیست دسترسی آهنی که در منابع گیاهی است رو ارتقا بدن ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر محمد رضا وفا، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران. سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
مجتمع صنایع دینه ایران با قدمت بیش از 40 سال عنوان اولین تولید کننده داروهای گیاهی قدم‌های بزرگی در راستای حفظ سلامتی شما برداشته. ما معتقدیم سلامتی حق شما و همیشه تلاش ما تولید ترکیبات طبیعی، داروهای مطمئن و زندگی سالم بوده و هست. فرآورده‌های طبیعی دینه ایران از داروخانه‌های سراسر کشور قابل تهیه می‌باشد. کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باقای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطراتی ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 0-86-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
50 سال به همراهی شما دلخوش بوده ایم. به کیفیت محصولات من والیده ایم و اکنون به آینده امیدواریم. نان سحر جشن 50 سالگی خود را بر سفره شما همراهان همیشگی به جشن و سرور می‌نشیند. نان طعم زندگی است. نان سحر. شرکت سمی نان سحر تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پریمیکس های قنادی با بهره‌مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین، اکنون مفتخر است تا با تلاش روزافزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمی نان سحر.
توجه، توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
کاشی و سرامیک حافظ، تولید کننده انواع کاشی های پرسلان و نانوپولی.